بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 از صفحه 143. خب تو این فصل در مورد این صحبت کرد که گفت که ما حالا بر مبنای چیزهایی که تا حالا توضیح دادیم میخوام یه تعریفی از تربیت بگیم. بعد از اون گفت که باید حالا که ما میخوام یه تعریفی از تربیت بگیم باید یه سری اطلاعات پایه، یه سری کلید واژه ها باید بدونیم. بعد گفت که در رابطه با این تعریفی که از تربیت قرار هستش ما بدیم، دو نوع کلید واژه، دو نوع مفاهیم پایه رو باید بدونیم. یکی مفاهیم پایه عام بود که حالا شاید تو مثلا مباحث دیگه هم در موردش بشه حرف زدی، که یکی هم مفاهیم کلیدی خاص بود که اونا رو توضیح داد، هر دوتاشون رو، دو دسته از مفاهیم رو. بعد از اون اومد یه تعریفی از تربیت ارائه داد و حالا گفت که اون تعریفی که حالا تعریفی که بر مبنای این کتاب انتخاب شده به عنوان تعریف تربیت یه سری ویژگی ها داره، یه سری خصوصیات داره که تا انتهای فصل فقط در مورد اونها حرف میزنه. جلسه قبل تا صفحه 142 این ویژگی های تربیت رو در موردش صحبت کرد، حالا ادامه اون ویژگی ها. خب صفحه 143 ویژگی بعدی همه جانبه نگری هستش. ادعا دارن اون کسایی که این سند رو نوشتن و همچین تعریفی از تربیت ارائه دادن، به این که این تعریفی که ما ارائه دادیم یه تعریف همه جانبه است، یعنی یه تعریف جامعه. میگن که ما به این موضوع توجه کردیم که انسان یه موجود چند بعدیه و همه ابعاد انسان رو در نظر گرفتیم، ولی حالا که مثلا ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی، همه ویژگی ها با توجه به خصوصیات فطری، استعدادهایی که خدا به هر انسانی داده، عواطف و احساسات و میل ها و گرایش هایی که درون انسان قرار داده، با وجود همه اینا یه تعریفی از تربیت ارائه دادیم، یعنی همه ابعاد وجودی انسان رو در نظر گرفتیم، ولی در این حال این تعریفی که ما دادیم یه تعریف یک پارچه است. یعنی درسته هی مثلا بُعد فردی رو در نظر گرفتیم، بُعد اجتماعی رو در نظر گرفتیم، این باعث نمیشه یه تعریف چند تیکه داده باشیم، یعنی هر چیزی ساز خودش رو بزنه تو این تعریف. مدعی هستن که این تعریفی که ما از تربیت ارائه دادیم یه تعریف یک دسته، یه تعریف واحده، یعنی در این که جنبه های مختلف تربیت رو در نظر گرفتیم ولی تعریفمون اون وحدت خودش رو، یک پارچگی و یک دست بودن خودش رو حفظ کرده و اینو به عنوان یه ویژگی خوب تلقی کردن. خب ویژگی بعدی اعتدال و توازن هستش. گفتیم که جلسه قبل در مورد این حرف زدیم که این یکی از ویژگی های این تعریف تربیت این هستش که تکیه به نظام معیار اسلامی متکی، یعنی یه سنگ محک، یه راه نماست که اون نظام معیار اسلامی که بگه هر کاری که میخواد انجام بده، چه تو جنبه فردی تربیت، چه توی جنبه اجتماعیش، با اون نظام معیار اسلامی به سنجه ببینه چه کاری درست هست و یا چه کاری غلط هستش. میگه که حالا یکی از ویژگی های بارز اندیشه و عمل، چه تو حوزه فکر چه تو حوزه عمل اسلامی، اینی که ما از افراط و تفریط پرهیز کنیم، چه تو امور فردی چه تو امور اجتماعی. خیلی نکته مهمیه. یعنی مثلا ما میخوام تربیت بکنیم، میخوام استعدادهای مثلا یه آدمی رو شکوفا میکنیم، مثلا استعدادش رو شناسایی کردیم، یه کیسی رو متوجه شدیم این مثلا حالا یه سری استعدادها داره، مثلا دو نوع، مثلا تو چند تا زمینه خاص استعداد داره، آیا مثلا بعد مثلا ما دست بذاریم روی استعداد خاص، مثلا فقط تو زمینه ورزشون استعدادهای ورزشی و فیزیکیشو پرورش بدیم، یا مثلا فقط دست بذاریم روی جنبه این که مثلا یه استعداد فقط استعداد هنریشو پرورش بدیم، یا تو جنبه های دیگه افراط به خرج بدیم، یعنی تو هر زمینه. میگه اگر شما میخواید یه نوع تربیتی که تربیت درست باشه، یه تربیت متعادل باشه، چه تو جنبه فردی چه تو جنبه اجتماعی، تو هر زمینه که میخواید اون تربیت انجام بشه باید اعتدال رعایت کنید، یعنی نه از این ور بوم آدم بیفته نه از اون ور بوم، یعنی تو هر زمینه مثلا میخواد یه میل خاصی رو تو افراد پرورش بدید، میل مثلا به میل به کمک کردن، این دیگه یه حالت افراد، اینو باید بیدار، نه به این حالتی باشه که اصلا شما اصلا سراغ این میل نرید، مثلا افراد تفریطی باشه تو این زمینه، اصلا میل رو رشد ندید تو دانش آموزا، تو بچه‌ها یا تو فرزندتون، یعنی اصلا اینکه آدم دهنده باشه، بخششگر باشه، این اصلا هیچ رشد ندی، نه از این بره بوم بیفتی نه از اون بره بوم، که دیگه حالا یعنی بدون فکر و بدون حساب و کتاب هر چیزی رو ببخشه، اصلا فکر نکنه به چه کسی باید چه چیزی رو ببخشه، چه مقداری باید ببخشه. تو پرورش اینجور چیزا باید خیلی، یعنی خیلی خطوط و مرزها باریک هستش، یعنی باید تو هر زمینه که میخواد تربیت انجام بشه، چه تو اون بخشای فردی که قرار هست ما که شخصی رو تربیت بکنیم، چه تو بخشهای اجتماعی، اون بخشهای اجتماعی و جمعی هویتش رو بخوام تربیت بکنیم، باید حد اعتدال و توازن رعایت بشه. مورد بعدی توجه به شکوفایی فطرت همسو با رشد استعدادها و تنظیم متعادل امیال و عواطف است. اکثر این چیزایی که الان اینجا دارم توضیح میدم به نظر خودم، من نمیدونم، شاید قریبه مثلا 9 بار 10 بار شاید بیشتر یا یه چه تعداد کمتری تا حالا توضیح دادم، یعنی مطالب اکثراً به شدت تکراری هستن، درسته حجم مطالب شاید مقدار زیاد باشه ولی مطالب خیلی تکرار میشه، این که حالا خیلی کارو برای شما راحت میکنه دیگه. نکته بعدی اینی که ویژگی بعدی که در مورد این تعریف از تربیت بود که گفتم توجه به شکوفایی فطرت همسو با رشد استعدادها و تنظیم متعادل امیال و عواطف هستش. خب میگه که توجه این که فطرت و طبیعت آدم متعادل باشه یا همسو باشه با استعدادها امیال و عواطف انسان به این معنیه که در این فرایند تعاملی تربیت ما باید هم به خصوصیات طبیعی نوع انسان توجه کنیم، یعنی اون استعدادها و امیال و عواطفی که خدا درون انسان گذاشته، همین که به خصوصیات فطری انسان، یعنی هم از جنبه طبیعی به انسان توجه کنیم، اون ویژگی های مشترکه یعنی که انسان داره و هم تفاوت های فردیشون. اگر یادتون باشه گفتیم که انسان خدا انسان را همین جوری نفرستاده روی زمین، یعنی یه چیزای همراه انسان فرستاده، از جمله یکی از یعنی انسان تو این لوح ذهنش و فکرش سفید و دست نخورده باشه، یکی از چیزهایی که خدا در انسان قرار داده فطرت هستش. گفتم که جلسات قبلا مکرر توضیح دادم که فطرت هم تو دوتا حوزه هست، یه نوع گرایش های ما فطری داریم، مثلا میل به زیبایی، میل به پرستش، یک نوع هم هستش که ما یه سری بینش ها دانش های فطری داریم که حالا مثال هاشون رو زدم. علاوه بر اینها خدا در همه انسان ها یه سری استعداد ها گذاشته، یه سری استعداد های مشترک هست که همه انسان ها توش مشترکن، استعداد ها و امیال و عواطف مشترک هست که تو همه انسان هست، یه سری هم استعداد های خاص هست، یعنی برای هر کسی منحصر به فرده، مثلا من شاید یه استعداد توی زمینه نمیدونم مثلا ریاضی دارم ولی مثلا شما استعداد توی زمینه نمیدونم نقاشی دارید، که علاوه بر اون استعدادهای مشترکی که ماها همه انسان‌ها داریم، مثلا استعداد یادگیری داریم، هیچکس از یه مثلا بچه گوسفند استعداد یادگیری ریاضی رو توقع یادگیری ریاضی رو نداره چون استعدادش رو نداره، همه انسان ها با مثلا دامنه تولرانس و نوسان کم و زیاد یه سری استعدادهای مشترک دارن و هر انسانی هم به طور خاص یه سری استعدادهای مخصوص خودش رو داره. میگه که شما توی این تعریف تربیتی که ما ارائه دادیم حواسمون هست که هم به فطرت توجه میکنیم، هم به گرایش ها میل های فطریمون توجه میکنیم، هم به اون بینش های فطری توجه میکنیم، هم به استعدادهای انسان ها توجه میکنیم و اینکه و هم به امیال و عواطف اونا توجه میکنیم. میگه که ما حواسمون هست همه اینها با هم، یعنی هم به نحو متعادل تربیت بشن، همین که در یک جهت تربیت بشن، یعنی اینکه اینطوری نباشه ما یه استعدادمون در یه جهت دیگه تربیت شده باشه ولی اون میل و عاطفه‌مون توی جهت دیگه باشه. مثلا مثالش هم جلسات قبل زدم، مثلا شما یه نفر رو یه کیسی رو پیدا می‌کنید، این یا حتی هستش الان تو دنیای جدید این آدم مثلا یه استعداد خیلی حیرت انگیز و فوق‌العاده‌ای داره تو زمینه ریاضی فیزیک، این استعدادش شکوفا میشه، اما اون امیال و این استعدادش همراه و هماهنگ نیست با امیال و عواطف، یعنی نحوه تربیتش شده تربیتش یا هم همراه نیست با نحوه تربیت فطریش. چرا؟ مثلا استعدادش به نحوه خوب پرورش پیدا کرده ولی این میل و عاطفه این که این استعداد در راه خوب استفاده بکنه، مثلا از استعداد خیلی خوبش که خیلی هم خوب شکوفا شده در جهت تولید علم ازش استفاده شده، ولی این علم و یه نوع خصاصت و تنگ دستی توی بذل و بخشش این علم داره، یا مثلا علمش فقط در یه قشر خاصی استفاده میکنه یا از اون علمش ضد نژاد بشر استفاده میکنه. این میشه که یعنی که میلش، عواطفش و میلهاش و گرایشهاش درست تربیت نشده دیگه، یعنی که یا اینکه ضد فطرتش استفاده میکنه، اون میل اون استعدادش ضد و میلها و عواطفش همراه با فطرت نیست، چون که مثلا فطرت میگه شما برو به سمت خدا، برو به سمت زیبایی، به سمت درستی، ولی این مثلا سلاح کشدار جمعی از اون علمش استفاده میکنه. پس اینکه حواسمون باشه تو تربیتی که میخوام انجام بدیم، فطرت، استعدادها، عواطف و امیالی که هستش، اینا همشون همه سو باشه، اولا متعادل تربیت بشن و در اینکه نکته دوم که هم جهت باشن، توی جهت تربیت بشن. نکته بعدی، ویژگی بعدی تربیت، توجه به ایجاد آمادگی برای حیات طیبه هستش. مدام تو این تا اینجای بحث بر این موضوع تأکید شده بود، تأکید میشه که محور تربیت، محور اون چیزی که ما میخوایم، تربیتی که میخوایم انجام بدیم، حالا ما یا در نقش مربی یا در نقش متربی، یعنی یا قراره تربیت بکنیم یا قراره تربیت بشیم، محور تربیت چی بود؟ اینکه آدما برسن به حیات طیبه، یه نوع زندگی شایسته تو هر جهتی، تو بُعد مادی، تو بُعد معنوی، تو بُعد جسمانی، تو بُعد روحانی، تو بُعد تو این دنیا و تو دنیای آخرت. اینکه تربیت بر محور حیات طیبه شکل گرفته و اینکه این نکته اول و اینکه این مد نظر باشه که ما میخوایم به یه همچین نقطه‌ای برسیم. و نکته دومی که آمادگی لازم کسب بکنن آدما، برای اینکه گفتیم که حیات طیبه مراتب متعدد داره، علاوه بر اینکه هم فردیه هم اجتماعی، تربیت یعنی اون بخش تربیت هویت انسان، حیات طیبه مراتب متعدد داره. یادتون باشه گفتیم یه مرتبه دینی داره، مرتبه زیبایی شناختی و هنری داره. کمک بکنیم به آدما که آماده بشن برای این که، یعنی میگه ما تو تعریف تربیت اینو خیلی مد نظرمون قرار دادیم که آدما رو آماده کنیم برای اینکه اون مراتب متعدد و مختلف حیات طیبه توی آدما آمادگی داشته باشن که ایجاد بشه، چون قراره ما آدما رو کامل در این حالت ایدئال، قراره آدما رو به صورت کامل تربیت بکنیم دیگه، یعنی نمیخوام فقط دست بذاریم روی بخششون بگیم که ما فقط آدما رو میخوایم از بُعد دینی تربیت کنیم یا فقط از بُعد فیزیکی تربیت بکنیم، نه، ما قراره آدما رو از هر جهتی چه فردی، چه اجتماعی و چه اون 6 تا مرتبه حیات طیبه میخوایم کامل تربیت بکنیم تا برای اینکه به یه حیات طیبه برسن، به حیات طیبه برسن که به چی بشه؟ که آدما کامل بشن، به سعادت برسن، به خدا نزدیک بشن. این که ما باید زمینه این تعریفی که از تربیت ارائه کرده میگه که این زمینه سازه، باید آدما رو آماده کنیم که آمادگی اینو داشته باشن که مراتب مختلف حیات طیبه توشون تحقق پیدا بکنه. خب نکته بعدی تأکید بر حسیت اجتماعی تربیتش هستش. در خلال این چیزی که تا حالا در مورد تربیت گفته شد و بر مبنای اون تعریفی که از تربیت داده شد، در ضمن توجه به نقش فرد، اینکه اصالت فرد، اون که هر فردی، اون فرد بودنش، یعنی اون بخش خیلی خصوصیش حفظ میشه، ما به اون بخش هم توجه داریم. اساساً تربیت رو یه عمل اجتماعی هدفمندی میدونن که بعد توی اون زمینه سازی میکنن برای هدایت همه افراد جامعه از چطوری، از چه طریقی آدما رو به این سمت و سو میبرن که افراد جامعه رو هدایت بکنن. گفتیم که اصلا خود تربیت یه رابطه تعاملیه دیگه، یه رابطه‌ایه که بین دو تا سمت داره، یکی مربی یکی متربی. این خودش یعنی یه عمل اجتماعی، یعنی از اون حوزه فردی خارج شدن. پس اینکه نکته اول در مورد تاکید بر اون وجه و حس اجتماعی تربیت این هستش که ضمن اینکه ما تو این تعریفی که از تربیت ارائه دادیم، اون نقش فرد رو هیچ وقت منکر نمیشیم و برامون دقیقا همونقدر که حیثیت اجتماعی مهمه، حیثیت فردی هم مهمه، ولی اساسا تربیت رو از اونجا که یه عمل یه فرایند تعاملی بین مربی و متربی، یه نوع عمل اجتماعی هدفمند میدونیم که کمک میکنه و زمینه سازی میکنه برای اینکه افراد به اون قایتشون برسن، یعنی از وضع موجود حرکت کنن و برسن به یه وضع مطلوب، چه تو حوزه فردی چه تو حوزه اجتماعی. خب اینجا بحثتون به عنوان در ذیل نکته همین توجه به حیثیت اجتماعی تربیت میگه که مهمترین جنبه های توجه به جنبه اجتماعی تربیت چند تا مورد اشاره کرده. میگه که اینجا میخواد یعنی از خودش دفاع کنه، بگه که چرا من این ادعا رو دارم که تعریفی که از تربیت ارائه دادم یه تعریفیه که بر وجه و اون حیثیت اجتماعی هم تاکید داره. میگه به این دلایل، به دلیل اینکه من تو تعریفی که از تربیت دادم به ابعاد جمعی هویت توجه کردم، مدام روی این تاکید کردم که افراد یه سری شایستگی های جمعی توسط متربیانشون کسب کنن، به نقش عوامل و نهادهای سهیم و مؤثر اجتماعی در تربیت تاکید کردم و همچنین روی این نکته تأکید میکنه که تربیت یک نتیجه اجتماعی تربیت رشد و تعالی ظرفیت های وجودی افراده. خلاصه این که الان هی داره دلیل میاره، میگه که مثلا گسترش عدالت خواهی، نمیدونم پذیرش نظام سیاسی حق، مشارکت در جنبه های ملی و اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستش که زیر تربیت قرار میگیره. پس این بحث تاکید بر حیثیت اجتماعی چند تا نکته داشت. اولین نکتهش این بود که ما جنبه فردی رو هم نادیده نمیگیریم. دوم این که تربیت اساسا یه عمل اجتماعی هدفمندیه. سوم این که تو این عمل اجتماعی هدفمند به عنوان تربیت، ما تلاش میکنیم که افراد رو از طریق اون فرایند تعاملی تربیت از وضع موجود به طرف وضع مطلوبشون ببریم. و اینکه بعد تو قسمت بعدم در مورد این اومد گفت که من این ادعا رو داشت، دلیل آورد بر این ادعاش که چرا من این ادعا رو دارم که تربیتی عمل اجتماعی، چند تا دلیل آورد، گفت که به دلیل این که من مدام که داشتم این بحث تربیت رو می کردم از اون اول کتاب تا حالا، مدام روی جنبه های هم هویت فردی تاکید می کردم، هم روی جنبه های هویت اجتماعی مدام روی این تاکید می کردم که افراد وقتی می خوان آموزش بدن کسی رو، گیس کمکشون کنن یه سری شایستگی های جمعی و اجتماعی کسب بکنن، مثل که آدم ها خیلی فردگرا نباشن، روحیه اینا داشته باشن، کار گروهی انجام بدن، مثلا یه موردشه. مدام روی این تاکید میکردیم که عوامل و نهادها و سازمانها و ارگانهای غیر دولتی که اجتماعی هستن، اینها هم در فرایند تربیت خیلی تاثیرگذار هستن. مثلا روی عدالت خواهی، عدالت تو جنبه فردی که خیلی معنا نداره، توی اجتماع هستش که معنا داره. مدام روی این تاکید میکرد که مثلا عدالت گسترش بشه، به عنوان یه ارزش آدما بشناسند. اون وقتی که حالا چه تو مثلا حوزه آموزش پرورش وارد شدن، چه توی حوزه آموزش عالی، یا حتی تو هر در سطح اجتماعی هر شغل دیگه داشته باشن، این روحیه عدالت خواهی رو داشته باشن. خب این که فقط جنبه فردی نداره، بچه خیلی خیلی مهمترش دست گذاشته رو جنبه اجتماعی. خب نکته بعدی صفحه 145، توجه به چالش های فعلی و تحولات آینده. میگه که ما سعی کردیم تو این تعریفی که از تربیت قرار هستش ارائه بدیم، خب به هر حال ما که جلسه قبلم گفتم که مثلا به عنوان یه مربی و متربی، به عنوان اون کسی که قرار هست تربیت بکنیم و یا کسی که قرار هست تربیت بشه، تو این فضای ایزوله‌ای که زندگی نمی کنیم. به هر حال ما با محیط پیرامون خودمون هر لحظه تعامل داریم. یه سری چالش ها، یه سری مشکلات هستش که الان ما دست به گریبان هستیم با اونها. مثل این که براتون توضیح دادم، مثلا مشکل سکولاریسم، مثل بحران هویتی که واقعا به خصوص حالا تو کشور ما هم هست، ولی به خصوص تو کشورهای غربی خیلی زیاد هست. بحران هویت، بحران اخلاق، واقعا اخلاق گم شده امروز همه جوامع به خصوص جامعه ماست. بحران معنویت، اینکه چه نوع عقلی مهمه، کمرنگ شدن نقش خانواده ها، کمرنگ شدن سنت های هر کشوری، کمرنگ شدن ارزش های دینی، اینا یه معضلاتی هست که اومده تو تار و پود زندگی همه ماها. و من میگم اگه شاید وقت داشتیم سر کلاس بودیم، من برای تک تک اینا براتون مثال می آوردم که ببینید چقدر ما هممون با اینا دست به گریبانیم، یعنی چقدر تو زندگی روزمره همه ماها هستش. یه سری مسئلات هستش که ماها چه در مقام تربیت شونده باشیم، چه در مقام تربیت کننده، با اینا دست به گریبانیم، یعنی هستن این معضلات. یه سری معضلات هم هستش که نه، ممکنه که در آینده اتفاق بیفته. میگه که ما تو تعریفی که از تربیت ارائه دادیم سعی کردیم که هم به این معضلات و چالش های فعلی توجه بکنیم و هم به معضلات احتمالی و تحولاتی که توی آینده ممکنه اتفاق بیفته، و بر مبنای این توجهی که به این یه همچین چالش ها و معضلاتی داشتیم، یه هم تعریفی که از تربیت ارائه دادیم. نکته بعدی یک پارچگی تربیت هست. نکته بعدی و نکته آخر بحث یک پارچگی تربیت هستش. اینم براتون بارها توضیح دادم دیگه، گفتیم که در این که ما سعی کردیم که تربیت در واقع یه امر واحد و یک پارچه هست، یعنی همه در این که همه اجزای تربیت رو در بر میگیره، اجزای مختلف و متنوع تربیتی رو در بر میگیره، که اون اجزایی که در تربیت مهم هستن در برمیگرن متایه یه چیز یک پارچه یک دسته. یعنی وقتی مثلا از بیرون نگاهش میکنیم اونطوری نیست که چون اجزای مختلفی داره این تربیت هر کدوم بر خودشون به یه سمت برن و آدم یه احساس مثلا پخش بودن بده. میگه که نه، ما در این که سعی کردیم یه همچین تعریفی از تربیت ارائه بدیم سعی کردیم یک پارچگی، یعنی اجزای مختلف تربیتی که ما ارائه دادیم سعی کردیم یک پارچگی اونها تربیت رو هم حفظ کنیم. یعنی وقتی کسی از بیرون نگاه میکنه یه مجموعه یک دست رو میبینه، یه مجموعه که اجزای مختلفی داره، یه تعریفی از تربیت میبینه که اجزای مختلف داره، ولی در عین حال یه تعریف یک دسته، یه تعریف یک پارچه است. میگه به همین خاطر، به خاطر همین سعیی که ما کردیم که یه تعریف یک پارچه از تربیت ارائه بدیم، به همین خاطر درست هم نیست که تربیت رو خودمون جداش بکنیم، یعنی تجزیهش بکنیم، بگیم که تربیت مثلا یه بخشش آموزشه، یه بخشش پرورشه، یه بخشش تعلیم هستش، یه بخشش تربیت هست. نه، اینا هیچ کدوم در کنار تربیت نیست، همه اینا به نوعی ذیل تربیت هم و در کنار هم یه مجموعه خیلی کامل و یک دست از تربیت میده. که در صفحه در انتها هم در صفحه 146 نهایتاً یه تعریف خیلی جامع دوباره از تربیت ارائه داده. خب تا صفحه 147 تبیین چرایی تربیت. خسته نباشید. خدا نگهدار.